ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور در نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیا ناقضان حقوق بشر باید بدانند مقاومت درختی پرثمر و محکم است که نمیتوان آن را از بین برد.
اقامه نماز جمعه تهران فردا به امامت رهبر انقلاب اسلامی. برنامه های ترافیکی مراسم نماز جمعه از ساعت 24 امشب.
استفاده صهیونیست‌ها از بمب‌های فسفوری در کشتار غیرنظامیان لبنانی. جنوب بیروت دست کم 20 بار بمباران شد. مناطق مختلف غزه هم آماج حملات رژیم صهیونیستی.
انتقاد شورای امنیت از تنش آفرینی مستمر رژیم صهیونیستی. نماینده ایران: رژیم صهیونیستی به جز زبان زور هیچ زبان دیگری را نمی فهمد.
و در پیک نیمروزی از افزایش 4.5 برابری اسقاط خودروهای فرسوده در مقایسه با سال گذشته می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم مجدور حسینی همراه شما هستیم.
تا زمان آزادی فلسطین به حمایت از مقاومت فلسطین ادامه خواهیم داد. رئیس جمهور کشورمان که در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا در قطر شرکت کرده گفت ناقضان حقوق بشر بدانند مقاومت درختی ثمر بخش است که از بین نمی رود. آقای پزشکیان همچنین در ادامه سخنرانی خود در این مراسم با اشاره به شباهت‌های فرهنگی و گردشگری ایران و کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا از آمادگی تهران برای تقویت روابط در این زمینه خبر داد.
مقاومت درختی پرثمر و محکم است که نمیتوان آن را از بین برد و تا زمان آزادی فلسطین به حمایت از مقاومت فلسطین ادامه خواهیم داد. این بخشی از سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس سران مجمع گفتگوهای کشورهای آسیایی بود. آقای پزشکیان که روز گذشته به قطر سفر کرده است، صبح امروز با حضور در اجلاس سران کشورهای عضو مجمع گفتگوهای آسیایی با بیان این مطلب افزود رژیم صهیونیستی به زودی مجازات خواهد شد. آقای پزشکیان همچنین گفت شباهت‌های فرهنگی زیادی میان کشورهای عضو مجمع گفتگوهای همکاری‌های آسیایی وجود دارد که منجر به تقویت روابط می‌شود. رئیس جمهور صبح امروز و پیش از شروع این اجلاس با نخست وزیر تایلند در محل اقامتش دیدار کرد. آقای پزشکیان در این دیدار تاکید کرد همه باید برای تحقق صلح تلاش کنیم و در صدد ایجاد جهانی بدون خشونت باشیم. رئیس جمهور با اشاره به خوی تجاوزگری رژیم صهیونیستی گفت همه وقایع اخیر در سایه سکوت جامعه بین المللی صورت می‌گیرد که تأسف بار است. نخست وزیر تایلند هم در این دیدار با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار داشت برای ما بسیار غم انگیز است که شاهد کشته شدن انسان‌های بیگناه باشیم. ما خواستار برقراری صلح و امنیت در منطقه و جهان هستیم و برای مشارکت در ایجاد صلح آمادگی داریم. آقای پزشکیان همچنین شب گذشته و در ادامه برنامه‌های روز نخست سفرش دو دیدار در محل اقامتش داشت. ابتدا با هیئت عالی رتبه جنبش حماس که رئیس جمهور در این دیدار شهادت دکتر اسماعیل هنیه را از دردناک‌ترین اتفاقات دوران زندگی خود توصیف کرد و گفت عدم وحدت و انسجام میان امت اسلامی عامل گستاخ شدن رژیم صهیونیستی است و اگر کشورهای اسلامی با یکدیگر متحد شوند قطعا رژیم صهیونیستی جرأت ارتقا به این جنایات را ندارد. همچنین رئیس جمهور با وزیر امور خارجه عربستان هم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای پزشکیان گفت ما کشورهای اسلامی از جمله عربستان را برادران خود می‌دانیم و بر لزوم کنار گذاشتن اختلاف نظر و همگرایی و همافزایی بیشتر تاکید داریم. وزیر خارجه عربستان هم در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم ولیعهد عربستان به دکتر پزشکیان گفت ما بنا داریم صفحه اختلاف نظرها میان دو کشور را برای همیشه ببندیم. بیانیه دوحه مربوط به اجلاس سران مجمع گفتگوهای آسیایی امروز بعد از ظهر تصویب و نهایی خواهد شد و رئیس جمهور و هیئت همراهش پس از دیدار با ایرانیان مقیم قطر امشب به تهران باز خواهند گشت. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. اقامه نماز جمعه تهران فردا به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی. در آستانه نخستین سالگرد حماسه طوفان الاقصای رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی اقامه می شود. همچنین مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله از سوی رهبر انقلاب فردا جمعه از ساعت 10:30 در مصلای امام خمینی برگزار می شود.
محدودیت های ترافیکی مراسم نماز جمعه فردا در تهران اعلام شد. رئیس پلیس راهور تهران گفت از ساعت 24 امشب هر گونه توقف در خیابان های اطراف مصلای امام خمینی ممنوع است. سرهنگ موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران:
ساعت 7 صبح روز جمعه ممنوعیت تردد رو خواهیم داشت در اطراف مصلای تهران، به عبارتی از دل شمال از تقاطع خیابان شهید قنبر زاده با شهید سلیمانی به سمت جنوب ممنوعیت تردد خواهیم داشت و ورودی حویده خرمشهر به سمت خیابان شهید قنبر زاده و در ادامه خیابان شهید بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت غرب محدودیت تردد خواهیم داشت و خیابان میر عماد و خیابان علی اکبری به سمت خیابان شهید بهشتی محدودیت تردد رو خواهیم داشت و از سمت غرب به شرق هم از روی پل مدرس مسیر ویژه تردد اتوبوس محدودیت تردد رو به سمت شرق خواهیم داشت.
پیام حضور هیئت ایرانی در منطقه به معنای تداوم حمایت ایران از حزب الله لبنان است. معاون امور بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب که به نمایندگی از حضرت آیت الله خامنه ای برای تسلیت و ابراز همدردی با ملت لبنان و جبهه مقاومت به بیروت سفر کرده گفت شهادت فرماندهان حزب الله نه تنها خللی بر پیکر تنومند جبهه مقاومت ایجاد نمی کند، بلکه خون این شهدا موجب استحکام و انگیزه بیشتر آن خواهد شد. آیت الله محسن قمی همچنین با اشاره به جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه گفت ایران در مواجهه با گستاخی‌های رژیم قاسب در به شهادت رساندن سرداران جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی چاره‌ای جز یک پاسخ بازدارنده نداشت.
حمایتی که در عرصه بین‌الملل نه فقط در منطقه از این اقدامات مقتدرانه جمهوری اسلامی در پاسخ به نظام قاسب صهیونیستی انجام شده است، نشان دهنده این است که اون دوران حیات این باند جنایتکار و سگ هارشون نتانیاهو به پایان رسیده و طبعا اگر بخوان پاسخی به این اقدامات دفاعی و تدافعی جمهوری اسلامی بدن، پاسخهای بعدی رو دردناکتر و محکمتر دریافت خواهند کرد.
مجمع جهانی بیداری اسلامی در بیانیه تأکید کرد عملیات وعده صادق دو که از ارزشمندترین عملیات‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران بود، توانست پایگاه‌های مهم رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد و هیمنه پوشالی این رژیم را از بیخ و بن بشکند. در این بیانیه آمده در پی این عملیات سران رژیم صهیونیستی و استکبار سیلی محکمی خوردند و پیام مهمی دریافت کردند و آن پیام این است که جمهوری اسلامی ایران هر گونه تهدید، تجاوز و طمع‌ورزی به استقلال، امنیت ملی و تمامیت ارضی میهن اسلامی را با پاسخ کوبنده و قاطع مواجه خواهد ساخت.
ادامه حمایت‌های مردمی از پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی. دو روز پس از موشکباران برخی از تأسیسات راهبردی و اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی، مردم همچنان قدردان نیروهای مسلح هستند.
انتظار این حمله رو داشتیم.
انتظار شاره هر چیز باید یه پاسخی داشته باشد دیگه.
یکم دیر کرد ولی خوب زد.
به حریممون تجاوز شده بود و باید جواب میدادی.
موقع بزن در روی دیگه تموم شده.
انتظارش زودتر از این داشتن.
هر کی بخواد که ما تجاوز کنه حتما تلافی میکنه.
زدی ضربتی ضربتی نوش کن. از این بعد زدی از این منم باید بخور.
خیلی غرور برانگیز
جواب محکمی بهشون دادیم، قدرتمون رو نشون دادیم.
خیلی احساس غرور به هم دست داد.
باید حتما و حتما ادب بشه.
حس گرفتن حق از دشمن.
خیلی خوشحال شدم که تو کشوری هستم که اونقدر قدرتمنده که میتونه پاسخگو باشه.
دمشون گرم که اینجوری خوب زدن.
یه شرف اصلا مضاعفه اون دست دادش.
دمشون گرم واقعا. من عشق کردم دیدم این همون بودری از بالا داره مثل ستاره میاد پایین.
قدر خوشحال بودم که خدا میدونه و بعد.
اگر از اسرائیل خطایی سر بزنه شما چه انتظاری از نیروی مسلح دارید؟
خب ما ایرانی هستیم، غیرت ایرانی قبول نمیکنه که یکی یه دونه خطایی انجام بده بدون جواب باشه. مطمئنن یکی بزنه سه تا میخوره.
قطعا جوابشون رو میدیم و محکمتر و کوبنده‌تر.
با خاک یکسانش کنن.
من انتظار دارم که محو بشه.
ما هیچ وقت باهاش به شغال نمیدیم.
باید شدیدتر باشه پاسخ.
شاخشونو بکشه شاخشونو میشمونیم.
اما صحبت شما با نیروهای مسلح
واقعا غیرتشون ستودنیه، دستشون درد نکنه.
ملت رو شاد کردیم، انشالله همیشه شاد باشه.
انشالله که همیشه فیروز باشیم.
تا آخر پشت سر شما هستیم.
مردم هم همیشه پشتیبان نیروهای مسلح هستن.
ما تا آخر ازشون حمایت میکنیم و پشتشون هستیم.
واقعا دمتون گرم و همین جوری پشت ایران و ایرانی باشید و از این خاک و ناموس دفاع بکنید.
منابع لبنانی اعلام کردند صهیونیست‌ها در حمله هوایی امروز به یک مرکز درمانی در الباشوره بیروت از بمب‌های ممنوعه فسفوری استفاده کردند. حمله‌ای که 6 شهید و 7 زخمی به دنبال داشته. اشغالگران همچنین زاویه جنوبی را در بیروت دست کم 20 بار بمباران کردند که تاکنون شهادت 17 تن تایید شده. منطقه اشیاه در جنوب بیروت هم 4 بار هدف حمله هوایی قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 46 نفر از مردم این کشور در حمله های رژیم صهیونیستی شهید و 85 نفر هم زخمی شدند. از سوی دیگر رسانه های صهیونیستی از هلاکت 2 نظامی تیپ گولانی و زخمی شدن 7 تن دیگر در حملات حزب الله خبر دادند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد حزب الله امروز طی 2 ساعت 100 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده. هدف قرار دادن تجمع نظامیان صهیونیست از جمله حملات امروز حزب الله بوده که خساراتی را به دشمن تحمیل کرده. حزب الله لبنان همچنین مواضع نظامیان اشغالگر را در هانیتا با گلوله‌های توپخانه هدف قرار داد.
نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حمله دفاعی موشک ایران به سرزمین‌های اشغالی به جلسه انتقاد اعضای این را از تنش آفرینی‌ها و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی مبدل شد. در این نشست نماینده ایران تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به جز زبان زور هیچ زبان دیگری را نمی‌فهمد.
انتقاد اعضای شورای امنیت به نادیده گرفته شدن قطعنامه ها و تصمیمات این شورا از سوی رژیم صهیونیستی. البته همه به جز حامیان همیشگی این رژیم، یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه، که بدون اشاره به یک سال نسل کشی، قتل عام و اقدامات تروریستی مکرر رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف منطقه، ایران و حمله موشکی دفاعی و قانونیش به سرزمین‌های اشغالی را محکوم کردند. برخلاف بقیه حاضران در این جلسه که تأکید داشتند عامل همه تنش‌ها در منطقه رژیم صهیونیستی است. بخشی از سخنان واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه را در این جلسه میشنوید.
روسیه ترور سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان را قاطعانه محکوم میکند. این ترور تبعات فاجعه بار بسیاری برای منطقه دارد که قطعا اسرائیل با اطلاع از آن و آمدانه تصمیم به این کار گرفت. ایران به مدت 2 ماه از خود پیشتنداری می نشان داد، اما کشورهای غربی طور اینجا حرف میزنند که انگار همه چیز با حمله موشکی ایران به اسرائیل آغاز شده.
سخنان پاسکال بایریسویل، سفیر و نماینده دائم سوئیس و رئیس دوره‌ای شورای امنیت را می‌شنوید.
اقدامات اسرائیل در لبنان باید فوراً متوقف و قطعنامه شورای امنیت اجرا شود.
سخنان فو کونگ، سفیر و نماینده دائم چین در این نشست شورای امنیت.
ایران همان گونه که خود توضیح داده در عملیات موشکی اخیر خود صرفاً اهداف نظامی را در اسرائیل هدف قرار داده. چین شدیداً نگران تحولات خاورمیانه است و اسرائیل بی‌توجه به خواسته های بین المللی در حال افزایش تنش ها در منطقه است.
هادی هاشم، سفیر لبنان، در این نشست این گونه گفت:
سیاست نادیده گرفتن جنایات، توحش و کشتار گسترده اسرائیل در لبنان نمیتواند ادامه پیدا کند. در این شرایط قطعا تنها راه مقابله با این جنایات و اشغالگری مقاومت است.
بخشی از سخنان یامازاکی کازویوکی، سفیر و نماینده دائم ژاپن در سازمان ملل:
ما نگران حمله زمینی اسرائیل به لبنان هستیم. هرچه سریعتر باید آتش بس برقرار شود.
سخنان عباس کاظم عبید، معاون نمایندگی عراق:
جنایات اسرائیل و ترور شهید سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تهدید خطرناکی برای سراسر منطقه است. عدم مقابله با اسرائیل زمینه را برای گستاخی بیشتر این رژیم و ارتکاب جنایات بیشتر آن فراهم می‌کند.
امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در این جلسه شورای امنیت این گونه گفت:
رژیم اسرائیل تنها زبان زور رو میفهمه. هر اقدام خیشتندارانه‌ای که ایران انجام داده تنها رژیم اسرائیل را وقیح‌تر کرده تا جنایات و اقدامات تجاوزگرانه بیشتری مرتکب شود. در نتیجه پاسخ ایران برای بازگرداندن تعادل و بازدارندگی ضروری بود. رژیم اسرائیل باید درک کند که هر اقدام تجاوزکارانه‌اش بی پاسخ نخواهد ماند و با پیامد مواجه خواهد شد. این بهایی است که باید بپردازد.
قبل از این جلسه شورای امنیت هم نماینده دائم ایران در نامه‌های رسمی جداگانه به دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که رژیم صهیونیستی در صورت تکرار اقدامات تجاوزکارانه بر ضد امنیت و منافع ایران با پاسخ سریع، قاطع و شدیدتر ایران روبرو خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
هر چقدر مقام‌های فرانسوی از عملیات وعده صادق 2 ناراحت شدند، در عوض افکار عمومی به ویژه لبنانی‌های مقیم این کشور به استقبال آن رفتند. در تظاهرات مختلف مردم با توزیع پرچم‌های محور مقاومت بار دیگر بر حمایت خود از مقاومت و فلسطین تأکید کردند.
یا الله یو
واکنش کشورهای غربی به پاسخ موشکی ایران به حملات و تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی یک بار دیگر سیاست یک بام و دو هوای این کشورها را به اثبات رساند. در این بین اما فرانسه بیش از دیگران سینه چاک و اعلام کرد امنیت اسرائیل امنیت فرانسه است. این در حالی است که یک روز پیش از عملیات تنبیهی ایران، وزیر خارجه فرانسه با سفر به بیروت لبنان را دوست و یار قدیمی خوانده بود. یک شهروند فرانسوی
La France dit toujours, la France qui est l'ami du Liban, bien sûr, on y croit plus.
فرانسه همیشه میگوید دوست لبنانه، اما همه اینها دروغه. رژیم اسرائیل با تسلیحات فرانسوی، اروپایی و آمریکایی این همه جنایت انجام میدهد. مطمئن باشید دوستی فرانسه با لبنان برای تامین امنیت اسرائیل، نه خود لبنان. واقعا این همه عوام فریبی حیرت آوره.
condamné avec la plus grande fermeté.
هر چقدر مقامات فرانسوی از وعده صادق دو ناراحت شدند، در عوض افکار عمومی به ویژه لبنانی‌های مقیم این کشور به استقبال آن رفتند. یک شهروند لبنانی فرانسوی.
نو avec nous, il y a Allah avec nous.
خدا با ماست و خدا برتر از هر قدرتی است. ما پیروز خواهیم شد.
پس از شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله، رسانه‌ها در فرانسه بیشتر از بقیه همصدا با صهیونیست‌ها به دنبال تضعیف حزب الله لبنان برآمدند. بوریس بوتن، حقوقدان بین المللی.
مسئله بسیار مهم این است که حزب الله از سال 2006 به این طرف همیشه در جنگ با اسرائیل پیروز میدان بوده. بخشی از این موفقیت‌ها به رهبری آقای نصرالله و بخشی به ساختار قوی و منسجم حزب الله برمی‌گردد. من فکر می‌کنم پس از ترور حسن نصرالله این حزب نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه قوی‌تر و محکم‌تر خواهد شد.
در آستانه 15 مهر اولین سالگرد طوفان الاقصا، در حالی که فضای رسمی فرانسه در صدد تطهیر چهره خبیث و جنایتکار رژیم صهیونیستی برآمده، اما در تظاهرات‌های مختلف با توزیع پرچم‌های محور مقاومت، مردم بار دیگر بر حمایت از این محور تأکید کردند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن هدف قرار دادن مرکزی مهم در تل‌آویو را عملیات پهپادی تایید در تل‌آویو را با عملیات پهپادی تایید کرد. یحیی سری گفت پهپادها بدون اینکه رهگیری شوند به هدف اصابت کردند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در تل‌آویو و هرسلیا در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. صبح امروز ارتش رژیم صهیونیستی از مقابله با یک هدف مشکوک در سواحل تل‌آویو خبر داد. برخی منابع عبری از نفوذ 5 پهپاد به حریم هوایی تل‌آویو خبر داد و اعلام کردند این پهپادها از یمن شلیک شده است. رسانه‌ها همچنین از به صدا درآمدن آژیر خطر در منطقه شلومی در جلیل غربی و چند منطقه در جولان در شمال فلسطین اشغالی به علت حمله احتمالی پهپادی خبر دادند.
در غزه هم با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه تاکنون شهادت دست کم 8 فلسطینی تایید شده. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز خانه ای را در اردوگاه اشاتی در شمال نوار غزه بمباران کردند که منجر به شهادت 6 فلسطینی شد. بمباران اردوگاه آوارگان در دیرالبلح در مرکز نوار غزه هم یک شهید و شماری مجروح بر جای گذاشت. اردوگاه آوارگان نصیرات در مرکز نوار غزه هم امروز آماج حملات توپخانه‌ای، هوایی و دریایی صهیونیست‌ها بود. دیرالبلح و دیگر مناطق مرکزی نوار غزه هم از گلوله باران شناورهای جنگی دشمن در امان نبودند. همچنین توپخانه رژیم اشغالگر صبح امروز محله زیتون را در جنوب شرق شهر غزه هدف حمله قرار داد.
حمله های وحشیانه دشمن صهیونیستی به محله های امن و مسکونی در سوریه همچنان قربانی می گیرد. دولت سوریه هم از شورای امنیت خواست وارد عمل شود.
به فاصله کمتر از 48 ساعت دشمن صهیونیستی بار دیگر شهر دمشق را هدف حمله قرار داده است. موشک های هدایت شمنده جنگنده های رژیم صهیونیستی از آسمان جولان اشغالی ساختمانی را در محله المزه هدف حمله قرار دادند. از اهالی محل
فجأه سمعت ضغط او حسيت
ناگهان صدای انفجار بسیار شدیدی را شنیدم. وقتی به خیابان آمدم متوجه شدم که ساختمان همسایه هدف حمله دشمن قرار گرفته و از خانواده ابو سلیم چند نفر شهید یا زخمی شده.
وقتی از اهالی سوال کردم که آیا مراکز نظامی در این محله وجود دارد، در جواب گفتند
یعنی منطقه مدنیه.
محله ما مسکونی است. در همسایگی ما یک شرکت مهندسی، چند ساندویچی فروشی و مسجدی برای عبادت مردم قرار دارد. معلومه که دشمن دروغ میگه. هیچ نهاد دولت یا مرکز نظامی در این محله وجود نداره.
ارتش سوریه هم در بیانیه این اعلام کرد که این حمله دشمن 3 شهید و 3 زخمی در پی داشت. ابو احمد که منزلش در مجاورت محل مورد اصابت قرار دارد،
در اثر انفجار چند نفر از همسایه ما در طبقه همکف و طبقه اول شهید یا زخمی شدند. نمیدونم تا کی دنیا باید ساکت بمونه.
دولت سوریه هم از شورای امنیت خواست سکوت شرم‌آور خود را در قبال توحش رژیم تروریستی اسرائیل بار گذاشته و به مسئولیت خود برای جلوگیری از ادامه جنایات دشمن صهیونیستی وارد عمل شود.
دشمن صهیونیستی یک محله مسکونی دیگری را با هدف ایجاد رعب و وحشت میان مردم مورد حمله قرار داده است، اما مردم تأکید کردند آنها هرگز از مقاومت جدا نخواهند شد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
در پی محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، اجتماع جامعه قرآنی در مسجد امام صادق میدان فلسطین برگزار شد. در این مراسم قاریان بین المللی آیاتی از کلام وحی را تلاوت کردند.
جامعه قرآنی در مسجد امام صادق میدان فلسطین فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند. لحظه پرتاب موشک‌های ایران به آسمان تل آویو را روایت کردند.
از شدت خوشحالی واقعا نتونستم خودم رو کنترل کنم و توی خونه واقعا با فریاد بلند تکبیر گفتم و درود فرستادم بر این رزمندگان و بر این مردان با صلابت.
خیلی خوشحال شدم به خاطر اینکه آنچه که آیات قرآن بیان میکنه اینه که مسلمانان در هر حالت باید اقتدار خودشونو به دشمن نشون بدن.
از وعده صادقی گفتند که در قرآن کریم هم به نوعی به آن اشاره شده.
ده ها آیه در قرآن هست که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیه، هر کسی به شما تعدی کرد همون جوری جوابشو بده.
این وعده الهی هست که کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، و هر زمانی که اینها جنگ و فساد و آتشی رو در این زمین افروخته کردند، خداوند اون آتش رو از بین میبره و قطعا وعده پیروزی نزدیک هست.
و جمع شدند تا عهد ببندند با شهیدی که تبلور آیات قرآن در جهان حاضر بود، شهید سید حسن نصرالله. رحیم قربانی، مسئول سازمان قرآن و اطرت بسیج تهران.
عهد ببندند که راه این شهید رو ادامه بدن و هر نحو ممکن، چه با تلاوت قرآن، چه با نشر راه و هدف قرآنی ایشون، چه با تبیین اهداف قرآنی که ایشون داشتن.
انشاءالله که تمام دولت‌های اسلامی این احساس در واقع همبستگی رو با ایران بکنن و در واقع دست واحده بدن.
زهرا حسین سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
%80 مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. نوری وزیر جهاد کشاورزی گفت بر اساس قانون بودجه باید تا پایان شهریور همه مطالبات پرداخت می‌شد، ولی به علت افزایش تولید و عبور از سقف تعیین شده در قانون بودجه با تأخیر واریز مطالبات به حساب کشاورزان روبرو هستیم.
بایستی یک اصلاحیه صورت بگیره در اون، یعنی مجوزی صادر بشه برای پرداخت بیشتر از سقف قانون مصوب بودجه. دلیلش هم اینه. نه تأخیر قطعا به نفع گندمکارا نیست و بله نه اون اسلام مجوز پرداخت رو در حقیقت خواهد داد و پیگیری میشه که سریعا هم انشالله اتفاق بیفته. البته تا کنون نزدیک 80% مطالبات پرداخت شده، فقط در مناطقی که دیرتر محصولشون میرسه مثل مناطق سردسیر اونا مونده که انشالله اونا هم به زودی بعد از اون رفع موانع قانونی و کارسازی منابع پرداخت خواهد.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، 8 میلیون هکتار مزارع کشور زیر کشت پاییزه گندم و جو رفت. آقای مهاجر گفت حدود 6 میلیون هکتار گندم و 2 میلیون هکتار محصول جو در کشور به کشت پاییزه اختصاص یافته. به گفته آقای مهاجر حدود 1 میلیون هکتار نیز به کشت‌های دیگری مانند علوفه دامی، سبزی، گوجه و دانه‌های روغنی و حبوبات اختصاص داده شده. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفته 500 هزار تن بذر برای این کشت ها تأمین شده است.
استفاده بیشتر از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه صنعت فرودگاهی. آقای چلندری مدیر عامل فرودگاهی